بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة. قبل از ورود در بحث یه اشاره ای به این حادثه اخیر تهران ناچارم بکنم. حادثه ناگواری که در تهران اتفاق افتاد و منجر به شهادت چند نفر از ماموران انتظامی و بسیجی و تخریب و احراق اموال مردم شد، موجب تأسف شدید گردید. ما به روح همه آنها درود می فرستیم که در راه حفظ امنیت هموطنان ما جان خود را به وسیله عده‌ای از درویش های گمراه از دست دادند. یه فاتحه اینجا برای همه شون با صلوات بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، اياك نعبد و اياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. مسئله مهم اینجاست که بارها گفته ایم عرفان های کاذب سر از مسائل خطرناک دینی و اجتماعی و اخلاقی در می آورد، که یک نمونه اش همین حادثه تهران بود. این جنایت تا کنون در کشور ما سابقه نداشت که تبهکاری سوار اتوبوس شود و مردم بیگناه و مدافع امنیت را به زیر بگیرد و به قتل برساند. این عارفان کاذب این بدعت را به نام خودشان در این کشور ثبت کردند. در واقع کار آنها کار داعشی هاست. داعشی ها وهابیان گمراهی هستند که طرفدار توحید کاذبند، همه را غیر از خود کافر و خونشون را مباح می دانند. طرفداران عرفان کاذب هم غیر خود را باطل می شمرند. امیدواریم مسئولین محترم وقتی میخواهند درباره اونها صحبت کنند مراقب تعبیرات خود باشند، سخنی نگویند که برخلاف آموزه های اسلامی باشد و نتیجه معکوس دهد. و نیز امیدواریم این تبهکاران هرچه زودتر به سزای اعمالشان برسند. آیه که صلوات برگردیم به بحث فقهیمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در زیل مسئله دهم از مسائل خیار شرط سه نکته باقی مونده بود که گفتم عرض کنم، بعد وارد بحث خیار قبل بشیم. مسئله دهم این بود که همان گونه که بایع میتواند شرط کنه، وقتی من پول آوردم خانمو به من بدید، مشتری هم میتونه شرط کنه، هنگامی که من خانتو آوردم پولمو پس بده. شرط خیار از طرف بایع و از طرف مشتری هر دو جایزه. دلیلش هم المؤمنون عند شروطهم بود و شرعش رو دادی. و اما اون سه نکته، نکته اول این است که معمولا از طرف بایع اینو باید برگردونن، خانه رو بده. اما اگر مشتری شرط کند، عین ثمن و لازم نیست عین پول رو بیاره، مثلش میتواند بیاره، مگر این که ثمن هم عین خاصی باشه. مغازه‌ای در مقابل خانه‌ای بوده، میگه وقتی خانتو دادم مغازه منو پس بده، ولی معمولا چون ثمن عین نیست، عین ثمن رو لازم نیست برگردونن، ولی معمولا مثمن مبیع عین خانه است، اونو باید برگردونن. یه تفاوتی بین مشتری و بایع در رد عین و ثمن از این نظر هست. این یه نکته. نکته دوم، اگر مشتری شرط کند که من بدل اینو به تو میدم، عوض این خانه رو میدم، پول این خانه رو میدم، آیا این معنا صحیحه؟ مرحوم شیخ انصاری در مکاسب میگه نه، این برخلاف مقتضای فسخه. فسخ با موجود بودن خانه بره سراغ بدل، این که فسخ نشد. فسخ این است که همون چیزی که مورد معامله واقع شده اگر موجوده برگرده. پس خانه موجوده، اما مشتری میگه نه، من بدل و پولشو به تو میدم. شیخ انصاری میگه این خلاف مقتضای معنی فسخ، بنابراین جایز نیست. ولی ما عرض میکنیم میشه به صورت شرط در شرط انجام بشه. فسخ میکنن رو خانه، ولی میگه من با تو توافق میکنم به جای خانه پولشو بدی، یعنی دو تا شرط میکنن. شرط اول پول تو که آوردم خانمو بدی، شرط دوم اگر خانه رو نمیخوای بدی پول خانه رو بدی میپذیرم، فلان عوضم بدی میپذیرم، مغازه هم بدی میپذیرم، زمینم بدی میپذیرم. شرطون بعد شرط یا شرطون فی شرط، توافق طرفین دیگه، شرط با رضایت طرفین دیگه. مشتری اینو میگه، اونم قبول میکنه، بایه هم قبول میکنه. بله. و اما نکته سوم، ممکنه شرط کنم پول سابق، ممکنه بگن قیمت روز، خود خانه رو نمیدی قیمت روز رو بدی، همه اینا تابع شرطه. چه رقم شرط بکنی؟ بسیار خوب، حالا میگه قیمت روز بده، یا خانه رو به من بده یا قیمت روز بده، راضیم، مشتریم راضی میشه. و اما نکته سوم، این باید بدن. در نکته اول گفتیم تفاوت بین بایع و مشتری این است، بایع اینو برمیگردونه، مشتری معمولا ثمنو میدن، بدلشو ممکنه بدن چون پوله. و اما نکته سوم این است که اگر هر دو شرط کردن، صاحب خانه گفت هر وقت پول آوردم خانم رو بده، مشتریم گفت هر وقت من خانه نخواستم میدم پولم رو پس بده، خب هر دو شرط کردن، زمان ممکنه متحد باشه ممکنه مختلف باشه، هر دو یه ساله بگن، یکی شش ماهه بگه و دیگری یک ساله، و همه اینا ممکنه. ایهما سبق، ایهما سبق، هر کدام سبقت به جویند و بروند فصل کنند، او مقدم میشه و اونی که متأخر شده ضررم بکنه، خب خود تأخیر کردی یا مدتت و مدت طولانی تر قرار دادی، با رضایت این کار کردی. بنابراین اگر زمان یکی باشد، ایهما سبق، حق با اون میشه، دیگری هم ضرر بیفته یا نیفته راضی شده دیگه. اگر زمان مختلف باشه، هر کدام که زمانشون مقدم بود ممکنه زودتر انجام بده. به هر حال این سه نکته بود ذیل مسئله دهم کلام امام. بعد از مسئله دهم هم مسئله یازدهم دوازدهم گفتیم، بحث خیار شرط تمام. اما بریم سراغ خیار قبل. عبارت امام مفصله، چهار تا مطلب داره، ما دونه دونه جلو میریم که این نخواهیم همه رو یه جا بخونیم. ایشون میفرماید الرابع خیار القبل و هو فی ما اذا باع بدون ثمن المثل، یعنی جنسش خانه رو فروخته به نصف قیمت، اوشترا خانه خریده به اکثر من به دو برابر قیمت، مع الجهل بالقیمه، اگر آگاه باشه راضی شده، اگر آگاه نباشد مورد مسئله قبنه، فللمغبون خیار الفسخ. این بخش اول کلامیشون از چهار بخش. ما باید بیدیم معنی لغوی قبنه، بعد معنی فقها رو، بعد ادله رو بگیم خیار قبن دلیلش چیه. فللمغبون خیار الفسخ، ادله رو ذکر کنیم. مسئله از نظر اقوال یه مقدار مشوشه، اما معنی لغوی، در معنی لغوی قاموس یه رقم معنی کرده و بله صحاح اللغه یه رقم دیگر معنی کرده. قاموس عبارتش اینه: غبن الشی کفرها، غبن الشی کفرها، غبنا یغبنو غبنن، غبنن چون فرح دیگه، فرح یفرحو فرحن، غبنا یغبنو غبنن کفرها. بعد میگه غبنن و غبنن هر دو صحیحه، هم به سکونه با هم به فتحه با، هر دو قاموس میگه صحیحه. حالا معنیشو ببینید چی میگه. سه چیز میگه: نسیه او اغفله او غلط فیه، غبنه یعنی فراموش کرد، غبنه یعنی غافل شد، غبنه یعنی اشتباه کرد، غلط فیه. این سه تا معنای قریب الافقه که قاموس برای معنی قبن آورده. ولی که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب جلد پنجم 157 از سه لغه غیر از این نقل میکنه. میگه اصله الخدیعه، قبل یعنی خدعه، یعنی کلاهبرداری. قال فی الصحاح هو بالتسکین فی البی. قاموس گفته بود غبن و غبن یه معنی داره، معنیش هم غیر از خدیعه بود، ولی صحاح اللغه میگه غبن یه معنی داره، غبن یه معنی دیگری. هو بالتسکین فی البی، غبن در مورد بی میگن، و به تحریک غبن فرعی، فلان کس خطا کرد اشتباه کرد غبن گفته میشه. بنابراین بین غبن و غبن ایشون فرق گذاشت، در حالی که قاموس فرقی نگذاشت. ایشون معنی خدیعه کرد، اون نه، معنی نسیان کرد، غفلت کرد، با این تفاوت داشت. به هر حال بله، به تحریک فرعی معنیش این است که خدعه ای کرد، از نظر فکری آمد اینو یه در واقع سبز نشونش داد، فریبش داد، بودش فلان برنامه ها انجام داد. بی نیست، در بی باشه قبل، اما در یه مطالب دیگری گول بزنن، دیگری را فریب بدن، جز حزبی ببرتش، جز برنامه ببرتش، راهی ببرتش، خب اینا همش فرعیه. خب حالا ما خیلی به معنی لغویش زیاد کار نداریم، ولو که دیدیم معنی لغوی مشوش بود. در اصطلاح فقها ها هو تملیک مال بما یزید و علا قیمته مع جهل الاخر. تملیک مالیست زیادتر از قیمتش، خانه رو دو برابر، مشتری هم جاهل، عکسش هم هست، یه طرفش رو نباید گفت. او به نقص مع جهل نفسه، یعنی این رو به کمتر از قیمت فروخته، خبر نداشته، خانه‌ش رو ارزان فروخته، منتها این قید داره بما لا یتسامه فیه، باید تفاوت لا یتسامه فیه باشه، قابل ملاحظه باشه، و الا اگر 5% تفاوت داشته باشه، 1% تفاوت داشته باشه، خب ما آمده بالاخره هی تفاوت هایی داره، تفاوتی باشه که میگن کلاه سرش رفته، این مناسب همون معنی خدیعه است، یا نه غافل کردن، این مناسب معنی اغفاله، هم تناسب با معنی اغفال داره، هم تناسب با معنی خدیعه داره. خب در اینجا من کلام شیخ الطائفه رو اول نقل کنم در خلاف، تا بدانید که ما اختلاف اون در این مسئله کمه، اما اهل سنت اختلاف شدید با هم دارن. شیخ الطائفه در خلاف عقاید اینها رو نقل میکنه. میرسیم حالا، اجازه بدید امام در بخش دوم از کلامش عنوان میکنه، ما فعلا جز معنی غبن و به صورت سربسته و دلیل بر خیار غبن فعلا دنبال این هستیم، بعد ببینیم مصداق غبن چیه، مالای تسامفی چیه، مقامات مختلفه، بعضی وقتها کمش هم زیاده، بعضی وقتها زیادش هم کمه، اینا بحث بعدیه. قال شیخ الطائفه فی الخلاف جلد سوم صفحه 41، ازشترا فبان له الغبن، ازشترا فبان له الغبن کان له الخیار. ازا کان مما لم تجر العاده به مثله، اگر عادت در عرف بر این تفاوت نباشه، یعنی در عرف میگن آقا این کلا سرش رفت، نمیگن یه معاملهی معمولی انجام دادی، الا ان یکون عالمن، اگر میدانست تفاوت داره، اینکه خیال قبل نداره، الا ان یکون عالمن به ذالک فیکون العقد ماضیاً لا رجوع فیه، اگر عالم و عامد و آگاه بود عقد ماضی است و مجاز، رجوعی هم درش نیست، فسخی هم نیست. شاهدمون اینجاست. و قال ابو حنیفه و شافعی معن لیس له الخیار سوا ان کان الغبن قلیلا او کثیرا. فتوای عجیبیه، غبن کثیر باشه یا قلیل باشه، جنس رو به سه برابر قیمتش فروخته خیار نداره. خب این چه دین اسلامی هست که اجازه میده یه همچین کلاه برداری بشه؟ ای بسا فروشندم آگاه بوده، مشتری بی خبر بوده، سه برابر قیمت بهش فروخته. ابو حنیفه و شافعی گفتن خیاری نداره. حالا خواهیم دید اصحاب ما شهرتشون این است که این حرفا درست نی، و در ذیل پیروی از مکتب اهل بیت ما از این خطاها مسون مونده ایم. و واقعا یه همچین دین و مذهبی که یه همچین معامله ای رو اجازه بده و برای مشتری حق فسخ قائل نشه، این وحشتناکه، ولو ده برابر قیمت هم باشه. و قال مالک، بله نه بابا عالم بودن نیست. و قال مالک ان کان الغبن دون الثلث، مالک اومده اندازه تعیین کرده، میگه اگر کمتر از ثلث باشه فلا خیار له. یعنی مثلا اگر یه جنسی رو فروخته خانه ای 900 تومن و این بیش از 600 خورده ای نمیارزیده، بعد ثلث هم خیلیه، بعضی جا 2300 میلیونه. و امکان از ثلث و ما فوقه کان له الخیار، کان له الخیار. اما جناب احمد چی گفته اینجا نقل نکردن. بعد میگه و بهی قال ابو یوسف و زفر، ابو یوسف و زفر هم همین مسئله سلس رو قائل شدن. خب این کلمات عامه، اما اصحاب ما هم کلماتشون لا یخلو ان تشویش هنا. من چند تا کلام رو نقل میکنم بعد جمع‌بندی میکنیم که ببینیم واقعا اقوال اصحاب چیه. خود نیست، این نکته رو دانسته باشید، مسئله خیار قبل مربوطه به خودعه نیست، هر دو هم جاهل باشن. خودعه بعضی مصادیقشه، نه کل مصادیق. و اما کلمات دقت کنید، فرق نمی کنه، همه اینها هست، می رسیم اقسامشو، میگیم عجله نکنید. مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد سوم صفحه 203 میگه المشهور بین الاصحاب، ادعای شهرت میکنی خیار قبنو، خصوصا المتأخرین منهم، خیلی ها رو متأخرین تکیه میکنن، میگن متأخرین همه قائلن به خیار قبن، در مقابل قدما که خیلی هاشون سکوت کردن بحث نکردن خیار قبنو، خصوصا المتأخرین منهم ثبوت و خیار القبن، و کثیر من المتقدمین لم یذکروه، خیلی از قدما بحث خیار قبن و نفیان و اثباتن بحث نکردن، چرا معلوم نیست. حالا از همه عجیبتر این جمله است: و نقل عن المصنف، مرحوم محقق، فی الدرس، در درسش، القول به عدمه، از محقق نقل کردن که خیار قبن نداریم. بله، و الاخبار به خصوصهی خالیت من، این نقل کردن از محقق، دیگران نفی کردن، میگن تو کتاباش محقق گفته خیار قبن هست، شما میگی تو درسش گفته نیست. اون کسی که این نقل کرده چرت میزده، در موقع اشتباهی فهمیده، بلا محقق قائل به خیار قبن از حالا از درس. این جمله هم دقت کنید: و الاخبارو به خصوصه خالیت من، شهید ثانی میگه خبرم نداریم، اخبار ما خالی از خیار قبنه، و ما خواهیم گفت که خالی از خیار قبن نی، و غیر از تلقی رکبان هم داریم. میرسیم انشاءالله الرحمن. حالا مسئله میبینید از نظر اقوال، از نظر اخوال باید خیلی با دقت گام برداریم. حالا مفتاح الکرامه ببینید چه میگه. قال فی مفتاح الکرامه جلد 14 صفحه 222، المشهور بین الاصحاب ثبوت و خیار القبن، ایشون مشهور میگه، کما فی المهذب البارئ، یک کتاب، و غایت المرام، این دو، و روزه، سه، و خصوصا المتأخرین، مشهور بین همه، ایشون شهرت بین همه رو گفته، خصوصا بین متأخرین. بله، کما فی ایزاه ناف، کما فی المسالک والکفایه، یواش یواش ایشون از شهرت میره بالاتر، بل کاد یکون اجماعا بین المتأخرین، اجماعی ممکنه باشه، کما فی ایزاه نافع، و علیه المتأخرون، اینم شبه اجماعه، و علیه المتأخرون، همه متأخرین بر این معنا هستند. فی التنقیح، چهار تا تعبیر میرسیم، و شیخ و اتباعه کما فی الدروس، شیخ و پیروانش هم قائل به خیار قبن شدن، کما فی الدروس، و علما اونا، یعنی قال علما اونا به خیار غم، کماف تذکره، و اجماع الطائفه کماف الغنیه. ببینید چهار تعبیر مختلف بود، یکی شهرت بین اصحاب، دیگری شهرت بین متأخرین، دیگری اجماع، دیگری علیه علما اونا، بعضیاش بوی اجماع میده، بعضیاش تصریح به اجماع. قدر مسلم اینه. حالا من کلامیم از جواهر دارم که باید بعد بخونم فردا. قدر مسلم اینه، متأخرین ما قائلن، قدمای ما هم غالبا سکوت کردن. لا خلاف میشه گفت بین من له الفتوا بین ساکت، عده‌ای سکوت و عده‌ای فتوا دادن. این خلاصه اقوال به اضافه کلام جواهر که انشاءالله فردا عرض میکنم، بعد میریم سراغ ادله انشاءالله رحمان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم